ساعت 10 به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته و تلاش های دوامدار برای جلوگیری از کشت این نبات سبب کاهش بی سابقه کشت کوکنار در سال جاری در این کشور خواهد شد. به اساس گزارش تازه سازمان الزاس برتانیا، امسال دومین سال پیهم است که منع کشت کوکنار در افغانستان از سوی حکومت طالبان نافذ می شود. در این گزارش آمده که تا 22 جولای سال 2024 جاری نقشه زمین های زراعتی 14 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که مساحت کشت شده کوکنار به 4000 هکتار کاهش یافته است. انتظار می‌رود که صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان در بازی‌های المپیک پاریس، پس فردا با واجد بورشچاویلی، حریف اتریشی‌اش روبرو شود. دیروز یلدز هاشمی، بایسیکل‌ران افغان، در بازی‌های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد و توانست که از بایسیکل‌رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. یلدز هاشمی یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بایسکل رانی، جودو، دوش 100 متر و شنا رقابت می‌کند. حکومت طالبان گفته که حضور این دختران ورزشکار را در المپیک پاریس به رسمیت نمی‌شناسد. فعالان بلوچ در پاکستان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی بر یک کاروان موترهای آنها که برای اشتراک در یک گردهمایی در حرکت بود تیراندازی کردند. فعالان می‌گویند این گردهمایی برای دادخواهی ناپدید شدگان اجباری و حقوق بلوچ‌ها برگزار می‌شود. کمیته اتحاد بلوچ‌ها امروز گفت که این گردهمایی در گوادر برگزار می‌شود، ولی حکومت ایالتی همه راه‌های منتهی به این منطقه بندری را مسدود کرده است. مارنگ بلوچ، رئیس این کمیته، امروز در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت برای ناکام ساختن گردهمایی گوادر تلاش دارد. هرچند سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان این ادعاها را تکذیب کرده، ولی در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که مردم به سوی گوادر در حرکتند و صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود، اما روشن نیست که این تیراندازی از سوی چه کسی صورت می‌گیرد. از کشته یا زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده است. و در یک خبر دیگر، شمار کشته شدگان درگیری ناشی از نزاع بر سر مالکیت زمین میان سنی‌ها و شیعیان در کرم ایجنسی به 35 تن رسید. طارق اورکزئی، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، با استناد گزارش پلیس میگوید که 166 تن دیگر در این درگیری که روز چهارشنبه گذشته آغاز شد زخمی شدند. گزارش‌های تازه می‌رساند که جنگ متوقف شده و نیروهای دولتی در سنگرهای طرفین مستقر شدند. شمار تلفات بعد از آن افزایش یافت که در میدان جنگ اجساد بیشتر دریافت شد. دیروز از قول مقامات صحی شمار کشته شدگان 14 تن گزارش شده بود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز یک شنبه در تهران برگزار شد. قرار است پزشکیان با عنوان رئیس جمهور جدید ایران روز سه شنبه در پارلمان سوگند یاد کند. پزشکیان، سیاستمدار میانه رو، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران رقیب خود سعید جلیلی را شکست داد. و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به دنبال حمله راکتی بر بلندی‌های جولان هشدار داده است که حزب الله بهای بزرگ خواهد پرداخت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حمله روز شنبه که به یک میدان فوتبال در جولان صورت گرفت، حداقل 12 تن از جمله اطفال و نوجوانان کشته شدند. هرچند اسرائیل گروه حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌داند، اما این گروه دست داشتنش را در آن رد کرده است. از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، این مرگبارترین حمله به هدف اسرائیلی در امتداد سرحد شمالی اسرائیل پنداشته می‌شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. هشدار اتحادیه اروپا از گسترش بحران کمبود آب و خشکسالی.
باران‌ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت باران شد، بعد از این سیل آمد، بعضی که کدام کشتش کدام ذره سوخت شده بود، او را بدبختانه سیلاب امرای خود برد. دیگر
ثبت هزاران واقعه بیماری زردی یا هپاتایتس در سال گذشته در افغانستان.
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15000 پیخو راپور
ورکړل شوی. سال گذشته حدود 15000 واقعه این بیماری گزارش شده که از این جمله 12000 بیماران هپاتایتس بی و 1300 بیماران هپاتایتس سی ثابت شدند.
گزارش هم از مشکلات صادرات میوه افغانستان به پاکستان داریم.
از زمانی که تعرف های گزاف و بلند دولت پاکستان وضع کرد، بلای اموال تجارتی خصوصا میوه تازه، تاجرها بسیار زیاد متضرر شدند و اصلا یک اقدام بسیار نادرستی است.
انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زر را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار می‌دهد. این نمایندگی روز گذشته در اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را تهدید می‌کند. در این حال شماره از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که بارندگی‌های اخیر ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و آنها با مشکلات جدی روبرو‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه یک خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی های اخیر، طوفان ها و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان ها نیز می گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان، یک باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باران ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد به ضمن سیل آمد. بعضی که کدام کشتش کدام ذره سو شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد دیگه، و امسال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا اخیراً گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که هزاران واقعه بیماری هپاتایت یا زردی سال گذشته در افغانستان ثبت شده. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان، در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت زردی در کابل گفت که بیشتر افراد به تایپ بی این بیماری مبتلا بودند. در این حال شماره از مردم میگویند اعضای خانواده ها یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتایت محروم. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 15,000 تن در افغانستان سال گذشته به بیماری هپاتایت یا زردی مبتلا بودند. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان، در نشست خبری که روز یکشنبه 28 جولای به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت یا زردی در کابل برگزار شده بود، از به ثبت رسیدن نزدیک به 100,000 واقعه این بیماری در دهه اخیر در افغانستان خبر داد. او با آنکه میزان واقعات بیماری زردی را در افغانستان رو به کاهش خواند، اما از سازمان‌های بین‌المللی صحی خواست تا در این بخش همکاری کنند. حقانی افزود که در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان امکان تشخیص و تداوی بیماری هپاتایت وجود دارد و به 8 ولایت خدمات درمانی ارائه می‌شود. او در مورد شمار مبتلایان به این بیماری در سال گذشته افزود:
ترکل په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخه 15,000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15,000 واقعه این بیماری گزارش شده، که از این جمله 12,000 بیماران هپاتایتیس بی و 1300 بیماران هپاتایتیس سی ثابت شدند.
با این حال شماره از افغانان میگویند اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتایت محرومند. هما باشنده ولایت پروان که پسرش مبتلا به هپاتایت است به رادیو آزادی گفت:
زوفیت برش پیدا شد و وضعش خراب، زوف میکرد تو دلش بیال بود، چیز نمیخورد. باز گفت جگرش ضعیف است، ضعیف کار میکنه. باز از این خاطر یک بار بردم دیگه، خودم مشکلاتم زیاد از سرپرست خانه خودم هستم، 4 دونه طفلکم هست دیگه، کس مایدگر ندارم دیگه، جای دکتر بردن نتونستم.
همچنان نادیه که پیش از بسته شدن دروازه آرایشگاه های زنانه سوی حکومت طالبان مسئول یکی از سالن های زیبایی در کابل بود، به رادیو آزادی گفت که یکی از شاگردانش مبتلا به بیماری هپاتایت بود و تاکنون هم نتوانسته به دلیل مشکل اقتصادی به تداوی مناسب دست پیدا کند.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه، اوقدر اقتصاد بلند کسی ندارم که تداوی کثافه انجام بده. این دخترک فعلا متمان دار دیگه، اینی مشکل جگر را برالایی که مثلا به وجود از این صدمه رسانده به روح روانش صدمه رسیده، چون دخترک جوان است.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیجا شدن، مهاجرت، فقر، استفاده مواد مخدر، استفاده مشترک از پیچگاری، اهدای خون بدون معاینات، استفاده مشترک از وسایل سلمانی و خالکوبی غیر مسئولانه را از دلایل عمده ابتلا به بیماری ویروسی هپاتایت در افغانستان عنوان می کنند. از سوی هم دکتر فریدالله عمری، متخصص بخش انتانی، هفت ویروس را عامل مبتلا شدن به هپاتایت می گوید. او به رادیو آزادی گفت:
دواها هم باعث زردی شده می تواند. کسانی که دوای خسرانه استفاده می کنند یا کسانی که بیشتر الکل می نوشند، امراض مافیاتی و امراضی که به شکل ولادی انتقال می کنند، امراض صفراوی و هپاتیتی که علت یا عوامل آن نامعلوم باشد، یعنی اینا تمامشان می تواند سبب زردی شوند.
هپاتایت بیماری ویروسی ساری است که سبب عفونت جگر می شود. سازمان جهانی صحت گفته که این بیماری هر 30 ثانیه جان یک نفر را می گیرد، اما تاکید کرده که در تلاش است به همکاری کشورها تا سال 2030 ویروس این بیماری را از جهان محو کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک عضو کمیته بین‌المللی المپیک میگوید که جهان نباید زنان و دختران افغانستان را که از حقوق اساسیشان محروم شدند فراموش کند. سمیرا اصغری، عضو افغان این کمیته، در مقاله‌ای که از او کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته نشر کرده، گفته که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید با اعمال فشار حقوق اساسی این زنان و دختران را اعاده کنند. در حالی که دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از ورزش محرومند، تیم 6 نفری افغانستان به شمول 3 دختر مقیم خارج از افغانستان به این مسابقات دعوت شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان، یک عضو کمیته بین المللی المپیک می گوید که در هنگام تشویق ورزشکاران در المپیک و پارا المپیک 2024 نباید 20 میلیون زن و دختر افغان را که از حقوق اساسی خود محروم شدند و فراموشی سپرده شوند. سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک در مقاله ای که کمیته بین المللی المپیک آن را روز شنبه 27 جولای نشر کرد گفته که دختران و زنان افغان از تمام حقوق اساسی خود از جمله کار، آموزش و ورزش محروم شدند. او تاکید کرده که سازمان ملل و دولت‌ها باید با اعمال فشار حقوق اساسی این زنان و دختران را دوباره تضمین کنند. او افزوده که حضور ورزشکاران زن افغان در بازی‌های المپیک نشان دهنده قدرت زنان است. شمار دختران محروم از ورزش به رادیو آزادی می‌گویند که هرچند آنها با ممنوعیت روبرو هستند، اما خوشحالند که نمایندگانشان در المپیک حضور دارند. دو دختر ورزشکار در افغانستان که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند:
فعلا هم دخترای افغانستان که هستند از تحصیل و درس و ورزش از تمام مزنا چی شده؟ من شده. اینا کلا در خانه هست. ای که دخترای افغانستان رفتن فعلا در المپیک قرار داره و خانم زکی هم که یکی از قهرمانای ما میباشه، خیلی دستاوردهای خوبی داره. ای بر تمام ما مردم افغانستان، بر تمام ما دخترای افغانستان جای خوشحالی به ما امید و انگیزه میده که یک روز هم انشاءالله شاید ما هم به او سطح برسیم و ما هم بتانیم به رویه های خود به هدف خود برسیم.
یکی از خواست های مهم مایی است که همیشه صدای ما را بشنوند و صدای ما باشند به دیگر کشورها. ما فعلا دخترانی هستیم که در داخل افغانستان صدای ما شنیده نمیشه. اگر فعالیت بکنیم، اگر فعالیت نکنیم هم کسی ما را نمیبینند، چون حکومت طالبان هم تمام چیز برای ما ممنوع کرده، چه تحصیل باشه چه ورزش باشه ممنوع شده.
با آنکه حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام را تضمین کرده است، اما زنان و دختران در این کشور از بسیاری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسیشان از جمله حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی، کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و همه نهادهای غیر دولتی و ورزش محرومند. کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل وضعیت ممنوعیت ورزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های جهانی بر تصامیم محدودکننده آنها از هیچ مقام طالبان در این بازی دعوت نکرده است. حضور دختران ورزشکار افغان در المپیک امسال به دلیل ممنوعیت ورزش با تشویق‌های فراوان روبرو شده است. در المپیک سال روان 6 ورزشکار به شمول 3 دختر به نمایندگی از افغانستان و 7 ورزشکار به شمول 4 دختر در تیم پناهندگان حضور یافتند. یک عضو کمیته بین‌المللی المپیک در حال از جهان خواسته که نباید زنان و دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود که پیش از این نیز خواسته‌های مشابه به از سوی شماری از نهادهای بین المللی مطرح شده است. حکومت طالبان در 3 سال گذشته بر موضع خود در خصوص حقوق زنان و دختران پافشاری کرده و اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها در نشست دوحه آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خوانده. اما روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به آن گفت که این مسئله به هیچ صورت موضوع داخلی نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل امروز از حملات بیشتر بر گروه حزب الله لبنان هشدار داد. این هشدار پس از آن داده می شود که در حمله راکتی به یک میدان فوتبال در بلندی های جولان زیر کنترل اسرائیل بیش از 10 نفر روز شنبه کشته شدند. اسرائیل گروه حزب الله لبنان را به دست داشتن در حمله متهم می کند، اما این گروه انکار می کند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از سفر به ایالات متحده بازگشت و برای اشتراک در نشست کابینه جنگی اسرائیل رأسپار محل برگزاری نشست شد. این در حال است که در حمله راکتی به بلندی های جولان در کنترل اسرائیل روز شنبه 6 اسد دست کم 12 تن از اطفال و نوجوانان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل از این منطقه دیدن کرده و به خبرنگاران گفت که به گروه حزب الله پاسخ قوی خواهند داد. اسرائیل گروه حزب الله را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما این گروه انکار میکند. رویترز به نقل از 2 منبع در لبنان نوشته است که اسرائیل شب گذشته حملاتی را به منطقه در جنوب لبنان انجام داد. اردوی اسرائیل این حملات را تایید کرده و گفته که اهداف حزب الله در داخل لبنان را نشانه گرفته است. اردو افزوده که اجرای حملات وسیع علیه این گروه نیاز به تایید کابینه امنیتی اسرائیل دارد. وزارت خارجه اسرائیل گفته است راکتی که به میدان فوتبال اصابت کرده راکت ایرانی فلق یک بوده و این راکت را حزب الله در اختیار دارد. حزب الله ادعا کرده که به اهداف نظامی در اسرائیل حملات را انجام داده، اما دست داشتن در حمله دیروز را رد کرده است. این حمله واکنش های برخی کشورها را به دنبال داشته. ایالات متحده حمله مرگبار به بلندی های جولان را نکوهش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که شواهد نشان می دهد که این حمله را حزب الله انجام داده است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد و مسئول نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان خواستار خیشتنداری شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت نزدیک به دو هفته از توقف روند صادرات میوه و سبزی افغانستان به دلیل افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند مشکلات هنوز حل نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صادرات ما کاهش پیدا کرده که تقریبا به صفر رسیده.
عطاءالله یکی از بازرگانان میوه و سبزی در افغانستان است که از چندین سال به این طرف مصروف پیشبرد کاروبار صادرات میوه است. او بر رادیو آزادی گفت که ادامه این مشکل پیش آمده در روند صادرات به پاکستان آنان را با شدت نگران و آسیب پذیر کرده است.
از زمانی که تعرف های گزاف و بلند دولت پاکستان وضع کرد، بالای اموال تجارتی خصوصا میوه تازه، تاجرها بسیار زیاد متضرر شدند و اصلا یک اقدام بسیار نادرستی است که این موسمی که میوه افغانستان رسیده یک تعرف بسیار گزاف چیزی وضع کرده.
تنها بازرگانان نیست که با این مشکل روبرو شدند، بلکه شماره از کشاورزان نیز از این مسئله نگران هستند و میگویند میوه ها و سبزی هایشان را تاجر به نرخ مناسب خریداری نمی کنند. حیات الله یکی از کشاورزان در ولایت غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زیاد تقریبا تاثیر کرده. 120 روپیه افغانی تفتالو بود، حال به 50 افغانی هم فروخته نمیتونیم. ما اینجا میوه نگاه نمیشه، یخچال نداره، 20 تانه نیست، تجار نیست که بیاید که امیر خریداری کنه. زیاد با مشکلات مواجه شد.
این مسئله تاجران پاکستانی را نیز نگران کرده است. ضیاءالحق سرحدی، یک مسئول تاجران پاکستانی، در اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان افزایش در تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان را به زیان بازرگانان هر دو کشور می داند.
ما به حکومت خود گفتیم که در این قسمت یک توجه کند، زیرا تاجرانی که در هر دو کشور هستند به کرورها روپیه ضرر کردند. برایشان گفتیم اینکه شما تعرفه ها را بلند بردید، یقینا جانب افغانستان هم بالای اموال ما تعرفه ها را افزایش می دهد. ما تلاش داریم و کوشش های خود را میکنیم.
خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که مشکل در بخش صادرات افغانستان به پاکستان هنوز هم به جای خود باقی است.
کما نوی خبر به تعرفه که داره منسته شوید پاکستان.
کدام خبر تازه از طرف پاکستان در قسمت تعرفه ها نیست. روند صادرات بسیار کند است و در گذشته ها این زمان 300 تا 400 کانتینر صادرات داشتیم. حالا این رقم به 30 تا 40 کانتینر کاهش یافته است و پروسه مثل سابق جریان دارد و مشکل حل نشده است.
آقای الکوزای در 17 جولای به رادیو آزادی گفته بود که بنابر افزایش خیلی گزاف پاکستان در تعرفه ها، تاجران مجبور شدند صادرات میوه و سبزی به آن کشور را توقف دهند. او افزوده بود که در برخی موارد مسئول تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به این مشکل بگیریم، اما وای تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این بار نخست نیست که پاکستان هنگام رسیدن فصل میوه و سبزی افغانستان تعرفه های گمرکی را افزایش داده است، بلکه در سالهای گذشته نیز به بهانه های مختلف در برابر صادرات افغانستان به این کشور مشکل ایجاد کرده و از این ناحیه خسارات هنگفت مالی به بازرگانان وارد شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ولایت بادغیس امسال پسته پیش از وقت معین آن چیده شده. این کار سبب شده که در کیفیت و نهایتا قیمت پسته در بادغیس کاهش چشمگیر به میان آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
درخت ها بار بیشتری داشتن، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعد چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار تو بالا میشه که یک من حجم پسته فعلا با ارزش 600 افغانی که سال پیش با یک من قجون پسته به ارزش 1200 افغانی بود.
احسان الله یکی از باشندگان بادغیس از 10 سال به این سو پسته خرید و فروش میکند. او به رادیو آزادی میگوید که به این پیمانه کاهش یک بارگی در قیمت پسته را هیچ وقت تجربه نکرده است. شمار دیگر از کسانی که پسته چیدند میگویند شکسته شدن پیش از وقت شوله پسته به شدت کیفیت پسته بادغیس را آسیب رسانده است. شکستن شوله پسته با آغاز فصل چیدن پسته از جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس گفته میشود که مردم به گونه انفرادی و دست جمعی برای چیدن آن اقدام میکنند. این افراد همزمان تاکید دارند که حاصل دهی جنگلات طبیعی پسته بادغیس امسال بیشتر بوده است. محمد یونس باشنده ولایت بادغیس و یک تن از کسانی است که امسال از پستلق حدود 80 کیلو پسته جمع آوری کرده است. او که اکنون در پی فروش پسته های خام دست داشته خود است با نگرانی از کیفیت محصول و کاهش قیمت گفت:
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شل شکسته و مو خاطر کسی همگی منتظری هستند که نتیجه پسته معلوم شه که آیا به خریداری بکنن، یعنی به همین خاطر قیمتی قوجم پسته خیلی زیاد پایین است.
به گفته باشندگان بادغیس امسال پسته حدود 20 روز پیش از موعود از سوی مردم چیده شده است. آنان همچنان تاکید دارند که شکسته شدن شوله پسته پیش از زمان مناسب آن سبب شده پسته ها یا مغز کوچکتری داشته باشند یا هم تعدادی از آنها کوچ و بی مغز باشند. آخوندزاده عبدالحی رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس نیز تایید میکند که حاصلات پسته امسال به دلیل شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت فادی در پی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه شکسته شدن شوله پسته پیش از وقت مناسب را به مردم دادن چون این ادعا کرد:
پسته امسال همه خراب شده، مردم زور کده و مردم مشکلات زور کده، ولی هیچ فایده نداره. یک من با 200 با 300 با 400 همون گرانش 700 600.
نثار احمد یک تن از صادرکنندگان میوه خشک، اما برخلاف افرادی که در بازار داخلی مصروف خرید و فروش پسته هستند نگران نیست. او هرچند تایید میکند چیده شدن پسته پیش از زمان مناسب آن بر مقدار و قیمت پسته تاثیرگذار است، اما میگوید به دلیل محصولدهی بهتر جنگلات پسته ولایت بادغیس نسبت به گذشته میتواند در بازار جهانی خریدار داشته باشد.
تقریبا 30-35% کمبار آمده است. خوشبختانه به این که فصل بسیار زیاد است، اگر امقدر 35% کم بار آمده باز فصل زیاد بوده. مثال نظر به سالهای قبل تقریبا 3 برابر زفتر بار گرفته بود، پس همون جایش رو پر میکنه دیگه. انشاءالله در بازارهای جهانی کدام تغییرات خاص نمیده.
جنگلات طبیعی پسته ولایت بادغیس که مشهور به پستلق است یکی از منابع عایداتی طبیعی مردم این ولایت خوانده می شود. پسته ای که حاصل جنگلات پسته بادغیس است نه تنها از محبوبیت داخلی برخوردار است که به دلیل کیفیت خوبش خریداران زیاد جهانی نیز دارد. کسانی که خرید و فروش پسته را در سطح محلی و ملی می کنند، اما امسال نگرانند که پیش از وقت چیدن پسته بر شهرت جهانی این میوه خشک نامدار افغانستان ممکن است آسیب برساند.
پیام ها و نظریات شما.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و 2 روز است که در بازداشت است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشوبی شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشندن.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم. و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اخمار مصنوعی نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریباً 50% کاهش یافته است. انتظار می‌رود که صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان در بازی‌های المپیک پاریس، پس فردا با واجد بوشچاویلی، حریف اتریشی‌اش، به میدان برود. فعالان بلوچ در پاکستان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی برای کاروان موترهای آنها که برای اشتراک در گردهمایی در حرکت بود، تیراندازی کرده‌اند. شماره کشته شدگان درگیری ناشی از نزاع بر سر مالکیت زمین میان سنی ها و شیعیان در کرم ایجنسی به 35 تن رسید. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز یک شنبه در تهران برگزار شد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دنبال حمله راکتی بر بلندی های جولان هشدار داده است که حزب الله لبنان به گفته وی بهای بزرگ خواهد پرداخت.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه نتایج یک سروی تازه در رابطه با کشت کوکنار در بخشای از افغانستان ارائه می شود.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت‌ها کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت، اکثر دیاقین ولایت‌های جنوب کوکنار کشت شده بودند.
یک گزارش از نگرانی سازمان صحی جهان در رابطه با گسترش اعتیاد در میان زنان برایتان خواهیم گفت.
به دلیل فقر و همچنان خشونت‌های خانوادگی باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند.
از یک کارمند اجتماعی پرسیدیم که برخورد نادرست با فرد تداوی شده در جامعه و خانواده چه عواقبی داشته میتواند.
متاسفانه از عدم امکانات و تعدد مریضان در افغانستان و جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک اعتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند.
زهرا را پلیس از روی جاده برداشته و به حوزه امنیتی میبرد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
اشرف.
بله قماندان صاحب.
حتماً ده زن کدام فساد است. این زن امرای اطفالش در موتر بالا کو که حوزه بری باش.
بچه‌ش قماندان صاحب اطاعت میشه.
قماندان صاحب، شما ما بیچاره چی میخواید؟
این هم مطلب نخست برنامه. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت کوکنار در 14 ولایت افغانستان از 15000 هکتار زمین در سال 2023 به 3000 هکتار زمین در سال 2024 میلادی کاهش یافته است. این سروی که توسط مؤسسه بریتانیایی السیز نشر شده، در آن آمده است که برعکس سالهای گذشته که بیشتر کوکنار در جنوب افغانستان کشت می شد، امسال بیشترین کوکنار در ولایت‌های شمال شرقی کشت شده و دهقانان توانستند حاصل بیشتری از آن بگیرند. تحلیلگران میگویند هرچند کشت کوکنار امسال کاهش یافته، اما با توجه به بلند رفتن قیمت تریاک، گروه‌های مافیایی توانستند بیشترین عاید را به دست آورند. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته.
مؤسسه بریتانیایی السیز که در بخش سروی جغرافیایی فعالیت میکند، سروی کشت کوکنار در افغانستان را در اوایل زمستان سال گذشته آغاز و به تاریخ 22 ماه جولای 2024 این سروی را تکمیل کرده و نتایج آن را اعلام کرده است. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده، نتایج آن نشان می‌دهد که در سال 2023 در 14 ولایت بر 15648 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال 2024 این مقدار به 3641 هکتار زمین کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که امسال اکثریت ولایت‌های افغانستان شاهد کشت کوکنار بود، اما مؤسسه السیس به شکل نمونه 14 ولایت به شمول بغلان، بلخ، دایکندی، فرا، هلمند، هرات، کندهار، کاپیسا، کنر، لغمان، ننگرهار، نیمروز، ارزگان و زابل را که در گذشته در آن 92% کوکنار افغانستان کشت می شد مورد سروی قرار داده است. در تحلیلی که این مؤسسه بر بنیاد نتایج عکس‌های ماهواره‌ای ارائه کرده، در آن گفته شده که هرچند طالبان تلاش کردند امسال نیز کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند، اما با توجه به اراضی گسترده کشت کوکنار، حکومت آنان امکانات و پرسنل کافی را برای تخریب آن در اختیار ندارد. در این گزارش به گونه مثال به ولایت بدخشان اشاره شده، جایی که به اساس عکس‌های برداشته شده طالبان 1000 نظامی را برای تخریب مزارع کوکنار در این ولایت گماشته بود و آنان توانستند در 3 ماه تنها 3% از کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند باقی حاصل کوکنار را بردارند. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلوم، میگوید هرچند امسال حکومت طالبان مانع کشت کوکنار شد، اما در مقابل آن قیمت تریاک چند برابر افزایش یافت و گروه‌های مافیایی توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته پول بیشتری به دست آورند.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت‌ها کوکنار کشت شده بود و کاری که امسال صورت گرفت، اکثر دیاقین ولایت‌های جنوب کوکنار کشت کرده بودند. سابق مثال اینا 5 جریب زمین کوکنار کشت می‌کردند، از هر 5 جریب زمین 40 کیلوگرم تریاک به دست می‌آوردند، اما امسال اینا 200 متر مربع زمین کشت کردند، 2 کیلو تریاک گرفتند، معادل 40 کیلوگرم تریاک عاید به دست آوردند. در کنار از یک تعداد زیاد از دیاقین ولایت‌های جنوب رفتند به طرف شمال، در مناطق رفتن که اونجا اکثرا دیاقین اصلا با کشت کوکنار بلدیت نداشتن، رفتن و زمین ها رو اجاره گرفتن، کوکنار کشت کردن و آید هنگفتی از آن خود ساختن.
مؤسسه السیس دریافته که حکومت طالبان در تطبیق حکم رهبرشان در بخش منع کشت کوکنار جدی است و چند ولی و مسئول محلی را که مانع عملی شدن این حکم شده بودند نیز برکنار کرده است. تحلیلگران السیس اما با اشاره به مخالفت دو ماه قبل دهقانان با تخریب مزارع کوکنار در بدخشان که به خشونت کشیده شد، تأکید میکنند که اگر حکومت طالبان موفق به جلب کمک‌های اقتصادی و ارائه کشت بدیل به دهقانان نشود، در سالهای پیش رو این مخالفت‌ها بیشتر خواهد شد. این در حال است که امین خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی انتقاد کرده و گفته که هرچند حکومت آنان مانع کشت کوکنار شد، اما جامعه جهانی در تهیه کشت بدیل برای دهقانان با آنان همکاری نکرده است.
مواد مخدر که ضرر آن به تمام جهان می رسید و افغانستان در سطح جهان به تولید کننده شماره یک آن مبدل شد، امروز تولید آن متوقف شده است. حال معتادان تداوی می خواهند و دهقانان بدیل معیشت، زندگی و کار می خواهند. متاسفانه جامعه جهانی در این بخش مسئولیت خود را ادا نکرده است. ضرر آن به تمام جهان می رسید و به جهان قاچاق می شد، اما حال که من شد، فشار اقتصادی آن کمر افغانها را می شکند.
نشر سروی مختصر از وضعیت مواد مخدر در نصفی از مناطق تحت کشت کوکنار در افغانستان در حال است که سازمان ملل متحد تا حال نتایج سروی امسال را نشر نکرده، اما 3 هفته پیش در منشی سازمان ملل متحد در یک گزارش به شورای امنیت این سازمان گفت که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مشکل اعتیاد در جهان و افغانستان می پردازیم. سازمان صحی جهان می گوید اعتیاد در میان زنان در افغانستان در حال گسترش است. این سازمان به تازگی گفته که اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات روانی ناشی از آن به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و خانواده ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است. فعالان اجتماعی در افغانستان می گویند که مسدود ماندن مکتب ها و پوانتون ها بر روی دختران و کمبود فرصت های کاری برای مردان سبب شده تا اعتیاد در جامعه گسترش یابد و سبب خشونت های خانوادگی شود. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان صحی جهان در خبرنامه تازه گفته که اعتیاد به مواد مخدر به مشکل اساسی صحی در افغانستان مبدل شده و هر سال جان صدها انسان را می‌گیرد. دفتر این سازمان در افغانستان می‌گوید اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور در حال گسترش است و این وضعیت نگرانی در رابطه با نابودی جامعه و سلامت خانواده‌ها را به وجود آورده است. شماری از زنان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید می کنند که اعتیاد زندگی آنان را به خطر روبرو کرده و در نبود خدمات صحی راه بیرون رفت از این مشکل برایشان وجود ندارد. بیگم یک تن از این زنان معتاد می گوید به دلیل معتاد بودن شوهر و اعضای خانوادهش با وجود چند بار ترک مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شده است.
شوهرم میکشید، من همراه صبح کشیدم معتاد شد. میزید لدکوب میکرد که باید بکشیم. تا یک ماه اول لدکوب میشتم، بعد از خودم که نمیکشتم جانم درد میگرفت، میگفتم بیار که بکشم. حال تقریبا 10 سال میشه. چند بار دیگه شفاخانه ترک کردیم دیگه، باز جور نشد. زندگی کلش غم است. تا قوم عروسی میشه منم میرم، ده فاتحه میشه منم میرم، کس فوت مونه مردگی میشه سر جنازه‌اش نمیرم. از همسایه رفتاری ندارم، کنشنشینی هست دیگه.
در حالی که تعداد معتادان مواد مخدر به ویژه زنان در افغانستان به صدها هزار تن میرسد، اما سازمان صحی جهان میگوید که این سازمان توانسته در همکاری با برخی نهادهای بین المللی سالانه زمینه تداوی تنها 1000 تن را فراهم کند. به تازگی روزا تنبایووا نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با مقامهای حکومت طالبان گفته که بر بنیاد توافق اخیر در نشست دوحه این سازمان سرگرم تشکیل یک کمیته است آراهایی را برای اثرگیری کمکهای خارجی در بخش تداوی معتادان و تهیه بدیل کشت کوکنار به دهقانان جستجو کند. مهدی رضایی فعال حقوق زنان، من زنان از کار توسط حکومت طالبان، مسدود ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها بر روی دختران و کمبود فرصت‌های کار برای مردان خانواده را از عوامل می‌داند که به گفته وی سبب خشونت‌های خانوادگی و گسترش اعتیاد در جامعه شده است.
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانم‌ها کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر که هستن خیلی قشر آسیب پذیری هستن، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت هاست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن ارائه کند.
مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان نیز به تازگی یک گزارش را نشر کرده و در آن ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور به شکل نگران کننده افزایش یافته است. مریم آروین مسئول این مؤسسه میگوید این گزارش در نتیجه گفتگو با زنان در افغانستان تهیه شده است.
اگر قرار شود دامنی از این گسترش پیدا بکنه و بیشتر و بیشتر مشاهده این وضعیت در ولایت های حداقل که در گذشته اینا ولایت هایی بودن که با وضعیت بهترتر خانم ها به اونجا زندگی میکردن باشیم، این میتونه بسیار چالش برانگیز باشه و با گذشت هر روز میتونه که با شیوه های متفاوت به بنیاد اجتماعی افغانستان را صدمه بزنه که میتونه افغانستان را در سطح کل متضرر بسازه.
ادعای این مؤسسه در رابطه با افزایش میزان اعتیاد در میان دختران و زنان و تهیه گزارش از آن در حال است که حکومت طالبان از 3 سال به این سو به شمول سازمان ملل متحد به هیچ نهاد اجازه انجام سروی و تهیه گزارش از وضعیت اعتیاد و مواد مخدر در افغانستان را نمی دهد.
نگرانی سازمان صحی جهان در حالی است که حکومت طالبان ادعا می کند که بر علاوه منی شدن آنان از کشت کوکنار ده ها هزار معتاد در دو سال گذشته تداوی شدند. اما خانواده های معتادان تداوی شده شکایت دارند که به دلیل ترک غیر معیاری مواد مخدر بیمارانشان با مرخص شدن از زندان و مراکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در این بخش برنامه هم به موضوع اعتیاد، به ویژه اعتیاد مجدد افراد تداوی شده پرداختیم. مریضان تداوی شده شکایت دارند که نزدیکانشان و افراد جامعه حتی پس از ترک اعتیاد نیز به آنان به چشم معتاد نگاه می کنند و برخورد خوبی با آنان ندارند. از همین رو آنان خودشان را در جامعه منزوی و تنها احساس می کنند و دوباره به مواد مخدر رو می آورند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، کارمند اجتماعی در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که عوامل عمده اجتماعی و محیطی اعتیاد مجدد یا ریلپس کدام هستند. کارمندان اجتماعی در هنگام تداوی معتاد باید چه راه و روش را به معتاد آموزش دهد تا وی با برگشت به جامعه دوباره به فکر مواد مخدر نیفتد، و اینکه مسئولیت‌های اجتماع و خانواده در قبال فرد تداوی شده کدام هستند. آقای هوشمند در نخست در رابطه با اعتیاد مجدد معلومات می‌دهد.
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارند در جامعه زندگی می‌کنند و جامعه را تشکیل دادن، از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متأسفانه که آگاهی لازم ندارند. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن می‌گویند، ولی ریلپس یا عود برگشت به مریضی اطلاق می شود که پس از معالجه کامل و سهمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف می کرد به مو اندازه مواد مصرف کنند، این ریلپس می گن.
علل اجتماعی و محیطی عود یا اعتیاد دوباره چیست؟
علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته، ترایگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این ترایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض به دوباره گرفتن مواد شود، یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا هم کسی که همراه اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورن، دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن، اینا که مقابل میشن متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن، و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس، تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه، متاسفانه که دوباره مواد میگیرن.
کارمندان اجتماعی در زمینه ترک اعتیاد چی باید بکنند تا معتادان بهبود یافته باز معتاد نگردند؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعدد مریضان در افغانستان به جز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک اعتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است، به گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند، و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد، در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد، تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد، و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب و مساعد نکرده و مساعد نیست.
خانواده ها، بستگان معتادان و عموم جامعه چه وظایفی دارند تا معتادان صحتمند بمانند و باز به احتیاط روی نیاورند؟
مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. بجای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت داده پیش بگیرند. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاش های خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصرفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد احتیاط تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره‌گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگانهای زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام احتیاط از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
قابل یادآوری است که بر بنیاد معیارهای صحی مدت تداوی معتاد در مرکز درمانی 45 روز است، اما برای ترک کامل مواد مخدر و ادغام مجدد بیمار با جامعه و برای بیشتر از یک سال به حمایت خانواده و جامعه نیاز دارد تا اثرات مواد مخدر بر صحت و رفتار اجتماعی و کاملا برطرف شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالبی را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که زهرا همراه با فرزندانش روی جاده نشسته و گدایی می کنند. در این هنگام نیروهای امنیتی می آیند و زهرا را همراه با فرزندانش به حوزه امنیتی می برند. در این درامه با هم می شنویم که نیروهای امنیتی چرا زهرا را به حوزه می برند و در ادامه چه خواهد شد؟
کم خیر کنین، خداوند از غم بی کسی نگاهتان کنه. بیوستم یتیم دار هستم، یتیم های خرد و ریزه بر مانده. او بیادر یکم خیر کن، آجی سب خیر کن، یکم خیر بتین.
اوزن ایجی چی میکنی؟
بیوه و بیچاره سب خیر آجم میکنم. وی
قماندان سب ایش تو کار از ایکو چقدر تیز باران میبوره، کلشان دعو شده پت شدن، اما هنوزم از خواب بیدار نشدن.
راست میگی، اشتکا چرا بیدار نمیشن؟ اشتکای دیگه چه قشوخ میباشن؟ یک دقیقه آرام نمیشینن، شتو قرار خواستن.
قماندان صاحب، او خوالادای مردم معتبر هستن که شوخی و ساتیری میکنن. خوالادای ما بیچارا خوزیفی و گشنگی کل روز خواه میباشن.
در این بارش تیز که بیخی بیوشان باشن، باوش میان. این چی رقم خواست؟
چشمای از این دوتا فلخ واز است. با چشمای واز خواستن؟
قماندان صاحب، من خواه گفتمت که ضعیف شدن، همه قسم خواه میرن.
یه چه قسم خواستن؟ تو قدر چشم واز خواه دیدی؟
قماندان صاحب، هرچی که شورشان میتو میت بیدار نمیشن، فقط مرده باشن.
راستیان کموتر است، فقط مردن.
اولادای ما بیچاره ها در زندگی هم مثل مرده هستن. قماندان صاحب، زندگی خواست مردم پیسه دارن، ما قید از این دای صاحب میشیم.
خی تو چطور کل روز شیشتی و چیغ میزنی و مانده نمیشی؟ و هر روز ما تو را اینمیجا میبینم، یک سال میشه که در نیم سر چرایی تو میشینی.
هرچی تو کنم کمندان صاحب، مجبور هستم. گدایی که نکنم چی را بخوره؟
خانه تان کجاست؟
خانه ما اونجا. نه کمندان صاحب، خانه ندارم، لب سرک زندگی میکنم.
دروغ نگو، حتما کدام گپی هست که تو از من پت میکنی اشرف؟
بله کمندان صاحب.
حتما ده زن کدام فساد است. ای زن امرای اطفالش در موتر بلا کو که اوزم فری باش.
بچهشون قماندان صاحب اطاعت میشه.
قماندان صاحب شما از ما بیچاره چی میخواین؟ قماندان صاحب امرای ما خو کمک نکردین، ناق ما را آزار ندین. چرا ما را آزار میبرین؟ ما چی گناه داریم؟
ما در مورد شما معلومات داریم، اگه بیگناه بودی بازی لایت میدیم.
بلاشو زیاد گپ نزن. بلاشو
قماندان صاحب چرا ما را از می برین؟ همینجا برین بگو که چی گناه کردیم. قماندان صاحب از خدا بترسین، الهی ما کنین. قماندان صاحب حضرتان می کنم زاری می کنم، ماری لا کنین، ماری لا کنین قماندان صاحب، قماندان صاحب ماری لا کنین.
بفرمایین. السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین دکتر صاحب، بخیر اومدین.
خیر ببینین قماندان صاحب، این ایراپور اطفال است که امرای زن گدایگر آورده بودم شان.
خو خو نتیجه چی است؟
اینا شما ببینین، اینا اطفال تریاک داده شده و معتاد ساخته شدن.
شک و گمان مردم درست بوده که میگفتن بعضی از گدا به اطفالشان مواد مخدر میتن تا از یک طرف خودشان با آرامی گدایی کنن و از طرف دیگه دل مردم با حالشان بسوزه و پیسه برشان بده.
بله قمان نصیب، این شما ببینین اطفال تنها معتاد نیستن، بلکه به دلیل ایتیاد به چند مریضی دوگاه مبتلا شدن.
چقدر اطفال نازنین بودن، جواب معتاد شدن ای اطفال ای مادر ظالمشان خواد داد. تو باش که ما به اکبر خان زنگ بزنم که باقی دوسیه را پیش ببره.
بله قماندان صاحب بفرمایید.
سلام علیکم اکبر خان.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیریت هست؟
اکبر خان پیش روی ما دوسیه یک زن گدا به نام زهرا و چهار طفلش افتیده.
خوب متوجه هستم سر.
ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش به اونا تریاک میداد و عمت و اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
توبه خدایا، این چه رقم مادر است یا؟
بی بی اکبر خان، ای خود تنها راپور طب عدلی است. اسناد دوام در مورد جنایت زهرا در دوسیه وجود داره. من دوسیه را برای خودت روان میکنم که به محکمه برسه.
بر تو چشم کماندان صاحب، عمت و خاک کردم، شما مطمئن باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر.